بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طليلا. استقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای ایمان و مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. در جلسه گذشته راجع به اهمیت نیت در عبادت صحبت کردیم. عرض کردیم که تمام کارهایی که مورد رضای خدا هست میشه به شکل عبادت انجام داد. اون وقتی که نیت برای انجام اونها رضای خدا باشه. ولی بعضی از اعمال هست که حتماً باید به قصد قربت انجام میگیره. اگر به قصد قربت انجام نگیره نه تنها ثوابی نداره بلکه گناه هم داره. بستن عبادت واجب باطل میشه اگر نیت خالص و قربت نداشته باشه. اونی که مهم محل بحث ما بود نماز بود. عبادت دیگری هم هست که ماهیتشون اصلا عرض بندگی در پیشگاه الهی، اونها هم متقدم به نیت، اگر به قصد ریا انجام میگیره باطله. حالا بعضی دیگه از عبادت ها هست که این مقداری بین فقها کم و بیش بحث هایی وجود داره، مثلا زکات، خمس، اینها چطور اگر کسی قصد قربت نداشته باشه تکلیف مالی هم ازش ثابت نمیشه، یا اینکه اون وظیفه مالی ثابت میشه منتها گناه کرده یا ثواب تکلیف واجبش رو نبرده. اینا یه بحثاییست که دیگه مال متخصصین است و فقها ها و بزرگان و مراجع باید در بارش بحث بکنیم. میتونیم کارهایی که به صورت عبادت انجام میگیره به طور کلی به دو دسته تقسیم بکنیم. یه دسته کاریست که اصلا عنوانش، ماهیتش عرض بندگی به پیشگاه الهی، هیچ جهت دیگری خودش نداره، مثل نماز، مثل حج، مثل روزه. بعضی عبادت ها هست که اصل انجام کار فی حد نفسه عرض بندگی نیست، منتها باید به قصد قربت انجام دهد. زکات دادن، کمک کردن به فقرا یا سایر مصارف زکات است، اخراج مال زکاتی است از ذمه انسان. این را حضرت امام رضوان الله علیه می فرمودن، اینها را میگیم افعال قربی. یک بیان خاصی ایشون داشت. در اونجایی که اصلا خود ماهیت کار عرض بندگی به پیشگاه خداست، اون وقتی که این کار انجام میگه هیچ قصد دیگری در انجام این کار نباید ملحوظ باشه. وقتی آدم نماز میخونه اگر در همراه قصد نماز این قصدم داشته باشه که دیگرانم ببینن تعریف کنن، این میشه ریا و باطل و نه تنها ثواب عبادت نبرده بلکه گناه هم کرد. اما اون کاری که ماهیتاً عرض بندگی نیست مثل انفاق کردن، ولی میتواند انسان به قصد قربت انجام بده، اگر نداد انگار پولش ریخته تو دریا، برای آخرتش فایده اینه. برای اینکه نفعی داشته باشه باید به قصد قربت انجام. در اینجور افعال قصد قربت کنه مقدم بر خود عمل است. آدم باید بخواد که خدا ازش راضی باشه، اون وقت این عمل را برای این رضای خدا انجام میده. الا ابتغاء وجه ربه الاعلا، یا یریدون وجهه. در عبادات دیگه ممکنه عکسش باشه، یعنی آدم کار را فقط به عنوان از بندگی انجام میده، اما ممکنه اون عاملی که باعث این میشه که آدم این کار بندگی را انجام بده در پیشگاه الهی در مرتبه مقدم یه چیز دیگری باشه. این را بعضی از فقها اسمش گذاشتن دایی بر دایی، و بسیاری از مسائل فقهی را به این صورت حل کردند که حالا باز بحث فقهی شا اینجا نمیخوام مطرح. به هر حال اگر بخواد کاری به صورت عبادت انجام بگیره باید نیت خالص داشته باشه، برای خدا انجام. در جلسه قبل یک مقداری به آیات و روایات مربوط به این مسئله، به این موضوع اشاره کردیم. به اندازه که خدا توفیق بده در این جلسه هم به بحثا تمامش میکنیم. در یه حدیث قدسی هست که به روایات به سندهای متعدد نقل کردن، حدیث قدسی یعنی کلام خداست که به پیغمبران وحی شده، نه به عنوان کتاب آسمانی. گفتگوهاییست که خدا با بندگانش با پیغمبرانش داشته، مثل سخنانی که با حضرت موسی در کوه طور خدای متعال داشت. حضرت موسی کلیم الله بود، هم سخن خدا بود، میرفت در کوه طور مناجات میکرد و در اونجا خدا با او سخن میگفت. بسیاری از مطالب هست که از حضرت موسی در همین مناجات های کوه طور نقل شده. سایر انبیا هم داشتن، پیغمبر اسلام هم داشتن، در شب معراج یا وقتهای دیگری. اینا رو میگن احادیث قدسی. در یکی از این احادیث قدسی اومده که انا خیر و شریک، من بهترین شریک هستم. کسانی که در یک کاری مشارکت میکنند وی سهم معینی از درآمد کار را میبرند، بعد از اینکه کار تمام شد معامله تجارتی زراعتی انجام گرفت، بعد میان به اندازه‌ای که سرمایه گذاری کردن یا کار کردن سهمشون رو میبره. خدای متعال میفرماد من بهترین شریکم، برای اینکه هر کس مرا با دیگری در کاری شریک کنه من همه سهمم رو واگذار میکنم. یعنی اگر یک کسی نماز که میخونه هم برای من بخونه، هم یک کنارش قصد دیگری داشته باشه، میگم اون قسمتی هم را که برای من خوندی باشه برای او، من نمیخوام، سهمی از این نمیپذیرم. دیگه از شریک بهتر چی میشه؟ که کل سهمشو به شریکش واگذار. اگه کسی من رو برای من شریک قرار بده در کاری، من همه سهمم رو واگذار میکنم به اون شریک. یعنی هر عبادتی که اندکی غیر از قصد خدا درش دخالت داشته باشه اون کار قبول نمیشه، خدا اونو نمیپذیره. حالا نمیپذیره یعنی ثواب نمیبره، یا اینکه اصلا باطله یا گناه هم داره. اون بستگی داره به اینکه اون عبادت واجبی باشه که به صورت عبادت و واقعه به قربت واجب انجام میگیره. اون وقت ریاش میشه گناه کبیره، خودش اونو باطل میکنه، نه تنها ثواب نداره که عذاب هم داره. خب گاهی آدم وقتی میخواد نیت عملی انجام بده، خب بدونید که منظور از نیت یه چیزی نیست که آدم به ذهنش خطور بده. نیت خیلی در اختیار آدم نیست هر وقت خواست هر نیتی بکنه. این ناشی از این مقدمات قبلی غالبه. بدون مقدمات قبلی همینجوری نیت تمشی پیدا نمی کنه، حاصل نمیشه. اینجور نیست که آدم هر وقت میخواد هر کاری رو به هر نیتی بتونه انجام بده. قبلا این معرفتی باید داشته باشه، ایمانی داشته باشه، توجهی به لوازم کار داشته باشه تا اینکه این کار رو به چه نیتی انجام بده. به هر حال گاهی وقتی آدم داره عمل رو انجام میده، اگر دقت بکنه، توجه بکنه یا کسی از این سوال بکنه، خودش میتونه بفهمه که این نیتش خالص نیست. کار خیری میکنه، اونچنان تو بوق کرانا میکنه که گوش فلک رو کر میکنه. حالا ما این کار رو انجام دادیم. اگه ساختمانی باشه بالاش اسمشو مینویسه، اگر جوری دیگری باشه کسانی تعریف کنند ازش. بعد حال خودش میفهمه که این کار خالص برای خدا نیست. اما بسیاری از اوقات هست که این نیت ریایی یا نیت شرکامیز ناخودآگاه در عمل اثر میده. یعنی خود طرف هم باور نمی کنه که داره ریا می کنه. اینه که علمای اخلاق خیلی سعی دارن که توجه بدن به این انگیزه هایی که ممکنه در عمل اثر بکنه، بدون اینکه خود آدم توجه داشته باشه. یه وقتی متوجه میشه، اون وقت میشه کار از کار گذشته. اینا که راههایی را معین کردن که دقت کنید ببینید این کاری که دارید انجام میدید واقعا برای خدا انجام میدید یا قصد دیگری هم دارید. اگر یک کاری را مثلا در حضور دیگران انجام میدید، اگر نماز جماعت تو مسجد میخونید، ببینید اگر هیچ کس شما رو نمیدید نماز رو اینجوری میخوندید یا نه. شب تاریکی بود، هیچ که متوجه نمیشد که شما آمدید تو مسجد های نماز جماعت. اگر وقتی میایید تو مسجد همیشه یه جای معینی دارید، اگر یه روز اونجا جاتون نباشه ناراحت میشید، معلوم میشه نیتتون خالص نیست. معلوم آجم جوادهای تبریزی رضوان الله علیه در کتاب اسرار صلاتشون نقل کردن که یکی از بزرگان سالها در نماز یکی از علمای بزرگ شرکت میکرد، همیشه در صف اول جای مخصوصی وا میستاد. یه روز اومد دید که اونجا جا نیست، صف پر شده و دیگه در اون صف اونجا جای براش نیست. بعد صف دوم یا صف بعدی وایستاد و بعد احساس کرد که خجالت میکشه داره در جای دیگه نماز میخونه. همیشه آدمی بوده که صف اول نماز میخونده، مردم رو صف اول میدیدن، امروز جای دیگه اومده پیش خودش خجالت کشید. ایشون تو اون کتاب نقل کردن که 30 سال نمازش رو اعاده کرد. گفت من نمیدونستم که نمازم به قصد این هست که باید صف اول مردم منو ببینن. این که امروز ندیدن خجالت کشیدن، معلوم میشه قصد من پاک نبود. با خوبه که قصدم خالص بود، حالا چه صف اول به صف اول جا نبوده چه دیگه نبود، خجالت هم بده. یا فرض بفرمایید امام جماعتی توی نمازی جا اشتباه کرد، شک کرد یا اشتباه کرد، اگه خجالت بکشی، ناراحت بشه، عرق بشینه که حالا مردم متوجه شدن من نماز اشتباه خوندم. خب اشتباه هر انسانی میتونه اشتباه. یکی خجالت میکشه، این نشانه این است که این قصد کاملا خالص نبود. اگه آدم وقتی میره نماز، مثلا با یکی از دوستاش میره نماز، یه روز که اون دوستش نبود میگه امروز حالا نمیریم، خود فرادا میخونیم، خب معلوم میشه هستش فقط برای خدا نبود، ولی خدا که هم دیروز بود امروز هم هست، رفیقش امروز نیست. و هم بسیاری از مسائل از این قبیل که ناخودآگاه در قصد آدم اثر داره، خودش متوجه نیست. اینه که باید خیلی سعی بکنه که نیتش رو در عبادت خالص کنه. باز ایشون نقل کردن در کتاب اسرار صلاتشون که شخصی در ایام محرم مجالس متعدد عزاداری بود، همیشه مایل بود یکی از اینها را شرکت بکنه. بعد وقتی این علاقه داره که یه جای معینی بره، گفت این حتما یه خصوصیتی داره، ولی خب مجلس عزاداری یه سید و شهده چه فرق میکنه، چه تو من باید اینجا رو بیشت ترجیح نشسته که تا با زحمت متوجه شد که اونجا چه خصوصیتی داره که اونجا رو ترجیح میده. و دیگه بنا گذاشت که در جاهایی بره که اون خصوصیت نباشه. به هر حال اینا نکته هایی که باید توجه کنیم. اگر عبادت خالص شد اونقدر قیمت داری عبادت خالص که بعضی از عبادت ها فرشتگان نمیتونن درست اجر اون رو تعیین کنن. اما وقتی باطل شد، وقتی خالص نبود، میشه مثل یک جنس تقلبی. یا یک غذایی که مثلا زهرش بدیدی، بسیار مواد غذایی خوبی با زحمت تهیه شده، اما یه خود سم هم ریخته شد توش، دیگه قابل استفاده نیست، بریزن دور. یا برای مثالی برای ما متشرعین، یک غذایی با زحمت تهیه کردن بسیار خوب، بعد یک چیزی ریخت توش و نجس شد، بعد قابل تطهیر نیست. حالا هزاری مواد قیمت تو این به کار رفته باشه و زحمت ها برای تهیهش کشیده باشه، باید بزن دور، این اصلاف نیست، نمیشه خورد دیگه، نجس خوردن حرام. گاهی عبادت ها را آدم خیلی با آب و تاب انجام میده و زحمت میکشه برای اینکه خوب انجام بگیره و مقدمات و مؤخراتش، یهو نجس میشه با قصد ریا، نجس میشه، خدا میرزه دیگه. گاهی خطاب میشه درست به روایت که به فرشتگان خطاب میشه این عبادت رو بزنید تو سینه صاحبش. اینه که بعد یه مقداری ما علاوه بر این که به ظاهر عبادت توجه میکنیم که مسائل شرعیش رعایت بشه، واجباتش درست انجام بگیره، مثلا نماز قرائتش درست باشید، غیر از اینها باید توجه به نیتمون داشته باشیم که خدای نکرده نیت ریا عبادت را از بین نبره و همه زحمت هایی که کشیدیم با یک قصد ناپاک که واردش میشه همه را باید ریخت دور، جهنمی میشه. روایتی هست که باز به نظرم هم در کتب شیعه نقل شده هم در کتب اهل تسنن از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله است. بعد از اینکه فرمودن که ریا نوعی شرک به خدا، یعنی خدا را برای خدا شریک قرار دادن در عبادتش، فرمود که ان الشرك اخفى من دبیب مملت سودا على الصخرة السماء في الليلة الظلماء. شب تاریکی ظلمانی، فی الليلة الظلماء، روی یک سنگ صافی یک مورچه ای راه بره، راه رفتن یک مورچه ای روی یک سنگ صافی که هیچ اصطکاک نداره، که حتی دست و پای مورچه هم با چیزی تلاقی نمی کنه که صدایی ازش پیدا بشه، مورچه همینجوریش هم روی زمین ناصاف هم که راه بره صدایی ازش دایر نمی شه. اما وقتی روی صاف سنگ صاف باشه، سیقلی شده، شب تاریکی که خود مورچه پیدا نیست، سنگ هم پیدا نیست، مورچه ای که روی این راه میره چه انعکاسی پیدا میکنه، چند روز معلوم میشه که چه حرکت اینجا انجام گرفت. تاریکی شده پیدا نیست، پیدا هم بود حرکت مورچه آنچنان نبود که روی این سنگ صاف انعکاسی داشته باشه. این چقدر مخفی میفرماید نفوذ شرک در دل انسان از این حرکت مورچه در شب تاریک روی سنگ صاف مخفی تر است. شرک در دل آدم از این هم مخفی تر نفوذ میکنه و آدم خودش متوجه نیست. شاید اون آیهی که میفرماید و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، میفرماید اکثر مؤمنین مشرکن و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. شاید اینجور شرک ها را دیگه چرز کنم، البته شرک انواع دیگری هم داره که مصادیقش کم نیست. باید پناه برد به خدا که این نیت‌های باطل کننده و این آتش‌های سوزاننده اعمال و عبادت در دل‌های ما پدید نیاد. خدا باید خودش کمک بکنه، ولی به هر حال انسان هم باید به اندازه توانش سعی بکنه که نیتش در عبادت خالص. در سایر عبادات یک نشانه های بهتری داره برای اینکه آدم بفهمه که اینها برای خدا انجام میده یا برای دیگری. برای ما طلبه ها به خصوص توجه کردن به این مطلب مفیده. مثلا ما میریم جایی، منبر میریم، صحبت میکنیم، مردم هدایت میشن، خوشحال میشیم که خلق خدا به واسطه معارف اهل بیت هدایت شدن، به خدا نزدیک شدن، از شبهه ها و گناهان نجات پیدا کرده. خب همینطور هم هست، این کارا که انجام میدن بسیار عبادت بزرگی. طبق اون روایتی از پیغمبر اکرم نقل شده، خطاب به امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمود یا علی لئن یهدی الله بک رجلا خیر لک مما طلعت علیه الشمس، اگر یک نفر را هدایت بکنی بهتر از همه چیزهایی که خورشید درش تابیده. یعنی همه اون چه در دنیا هست و خورشید درش میتابه همه یک جا جمع کنی، یک طرف هم یه نفر را هدایت کنی، این هدایت کردن یه نفر از همه اونها ثوابش بیشتر. به نظرم من این روایت هم دیدم، اما تازگی ها یادم نیست. من تو ذهنم هست که نقلی هم اینجوری لَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ مِلْءِ الْأَرْضِ ذَهَبًا تُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر یک نفر را هدایت کنی بهتر از این است که همه روی زمین پر از طلا باشی و تو که علی هستی با قصد خالص همه را در راه خدا انفاق کنی. همه کوها، دریاها، بیابونها پر از طلا باشه، علی بیاد همه اینا رو در راه خدا انفاق کنه، چقدر ثواب داره. اگه یادم درست بگم اشتباه نکرده باشم، مضمون اون روایت اینه که
یک نفر اگر هدایت بکنی از این همه انفاق بیشتر چون اونو از عذاب ابدی نجاتش دادی، اما این انفاق ها بالاخره باعث میشه که نفع دنیوی میبرن ازش، نفع دنیوی محدوده، هر چقدر از اون زیاد میشه نامتناهی کنی، اما نجات از عذاب آخرت و رسیدن به ثواب آخرت نامتناهی بی نهایت با متناهی طرف نسبت. حالا این کاری که اینقدر ثواب داده و چه بسا کسانی که از شنیدن کلام یک گوینده یک واعظی هدایت شدن، دست از گناهانشون برداشتن یا اشتباهاتشون رفع شده، شک و شبهشون تبدیل به ایمان شده و مصداق این حدیث بوده، اما برای اینکه آدم مطمئن باشه که این کاری که انجام داد واقعا برای خدا بود یا نه، فرمودن اینجور میتونید امتحان کنید. اگه همین کار را یک کس دیگری انجام داده بود، شما آیا همینقدر خوشحال میشدی؟ یعنی یه واعظ دیگری این سخنرانی رو کرده بود و یک نفر هدایت شده بود، شما واقعا اینقدر خوشحال میشدی که یک نفر به واسطه کلام دیگری غیر از شما هدایت شده و بهشتی شده، یا چون از تو شنیده اینقدر خوشحال هستی؟ چون اثر کلام تو بوده اینقدر خوشحالی؟ یا چون این شخص هدایت شده و از آتش جهنم نجات پیدا کرده ولو به دست دیگری؟ البته آدم از این که خدا توفیق داده باشه بهش که یک عبادتی انجام بده، یک گمراهی را نجات بده، این خوشحالی داره. آدم باید خوشحال باشه که خدا این توفیق را نصیب او کرده، اما این منافق نداره که اگر بداند دیگری چنین کاری را یک جای دیگری کرده همین اندازه خوشحال بشه، چون خوشحالی از این بود که یک نفر نجات پیدا کرده از عذاب. ما یک کار خیلی یه جای انجام دیگه به نام دیگری تمام بشین. شما مثلا ثروتی داشتید، یک بیمارستانی ساختید و این سالهای طولانی شاید صدها سال مردم بیایند استفاده بکنن از اینجا، فقرا، بیمارهایی که نمیتونن خرج معالجشون بدن بیان استفاده کنن، برای شما ثواب بنویسن. حالا اگر همه این پولایی که شما خرج کرده بودید به اسم یکی دیگه تمام میشد، بلاش اسم یکی دیگه میبیشن، مثلا بیمارستان فلان شهر، آیا حقیقت خوشحال بودی؟ اون خدایی که باید ثواب بده که اون میدونه کی داده پولیشو، اون که اشتباه نمی کنه. اگه برای او انجام دادی او اشتباه نمی کنه به اسم هر که میخواد. برای اینکه آدم بفهمه قصدش واقعا خالص هست یا نه، یکی از راهاش اینه که فرض کنه این کار را یکی دیگه انجام میداد، اون زحمتش رو کشیده، پولش رو او خرج کرده، به اسم دیگری تمام بشه، آیا همونقدر خوشحال میشه که خودش انجام بده به نام او تمام بشه یا نه؟ ما سعی کنیم نیت رو خیلی پاکش کنیم. خیلی میارزه ها، ارزش داره که آدم بشینه فکر کنه، چون تفاوت قیمت بین دو عملی که برای خدا باشه یا برای غیر خدا از زمین تا آسمان بیشتره. خیلی فرق است بین کاری که برای خدا انجام بگیره ولو یک کار کوچولو باشه، یک کار بزرگ حجمی که برای غیر خدا انجام. شاید یه بار دیگه این داستان رو نقل کرده باشم، با اینکه من خیلی دوست ندارم روی داستان ها و نقلیات اینا تکیه کنم، اما چون در خودم اون وقتی این داستان رو شنیدم خیلی اثر کرد، میگم شاید دیگران هم بشنوند درشون اثر کنه. همه خدمات بزرگ را به اسلام و تشیع انجام داد و حقا احیا کننده تشیع در این قرن‌های اخیر است. نقل میکنن، گفتن از دنیایشون رفته بود رو در خواب دیدن،